أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث درباره این بود که آیا اگر کسی نتوانه تلبیه بگوید این غلط بگوید یا این که نایب بگیرد. در مسئله اختلاف بود، یه دسته گفته بودن که هر جور میتواند بگوید، یه دسته هم گفته بودن که نائب بگیره. اون کسانی که گفته بودند خودش بگوید تمسک کرده بودند به روایات اخرس، اون که گونگواری صحبت میکنه. درباره اخرس هست که خودش به همون گونگواری و اشاره و اشاره به دست و چشم و امثال اینها بگوید کفایت میکنه. تمسک کرده بودن به این روایت و گفته بودن که خب به طریق اولا اگر اخرس خودش باید بگوید، این آقا هم که غلط میگوید، این خانم که غلط میگوید خودش بگویه. اما یه دست روایت هم فرموده بود که نائب بگیره. معمولا مثل کاشف الغطا، کاشف اللسام، یعنی فاضل هندی در کشف اللسام، فرد بودن که جمع بین روایات تخیره، میتواند خود بگوید، میتواندم نائب بگیره. بعدم احتیاط کرده بودن که هر دو، هم خود بگوید هم نایب بگیره. مرحوم صاحب جواهرم همین رو پسندیده بودند و گفته بودند که مخیر بین خود بگوید یا نایب بگیرد، اما احتیاط اقتضا می کند هم خود بگوید هم نائب بگیره. اون روایتی که می فرماید نائب بگیرد، صحیحه زراره روایت یک از باب 20 از باب 39 از ابواب احرام. عن ابي عبد الله عليه السلام ان رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلبي فاستفتى ابا عبد الله عليه السلام فامر ان يلبى عنه. در بعضی از روایات هم داره، مثل سبی، مثل مقمع علی، همینطور که برای او نائب بگیرند برای این هم نائب بگیرند. ازا بعضی جازم شدند بر این که نائب بگیره، اما اون روایات اخرس رو هم این اولویت را نمیشه دست داد که حضرت در باب اخرس نفرمودن نائب بگیرد، فرمودن خودش بگه، در حالی که خودش بگه خوب با اشاره میگه دیگه، گونگواری میگه. خب اگر او خودش بگوید دیگه اون کسی که غلط میگوید به طور اولا خود بگوید. روایت در باب اخرس که چند تا روایت داریم، صحیح و سند هم هست، ظاهر و دلاله هم هست، مورد فتوا هم هست که نایب نگیرد و خود بگوید. این روایت زراره هم صحیح و سنده، بازم هست دو سه تا روایت، هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله. فرموده است که یلبا عنه نایب بگیره. جمع بین روایات اختزا میکنه این که میتواند نائب بگیرد، میتواندم خود بگوید. اما معلومه همینطوری که در مناسک ها احتیاط شده این که هم خود بگوید هم نائب بگیرد. و در جلسه قبل گفتم مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگن خود بگوید حتمی است، باید خود بگوید. نمازش هم نماز غلط میخواند باید خود نماز بخواند. اما نائبم بگیره خوبه. مناسک ها خیلی ها میگن واجبه، خیلی هم میگن نه مستحب، احتیاط، اما احتیاط مستحبی. و ظاهرن باید همین جورها بگیم که چون مبتلا به هم هست این غلط گفتن به چیز متعارفی در میان عموم مردمه، حالا نه در تلبیه گفتن، در همه اعمال حجش من جمله نماز. و اونجوری که ماها میخواهیم، ولا رئیس کاروانم هست، روحانی کاروانم هست، اما بالاخره مردم راجع به دنیاشون کون ذهنند، مخصوصا خانوم ها. اگر بخواد قالی ببافه اون گلهای قشنگ و زیبا مخصوصا اصفهانی ها، اما وقتی میرسد به حمد و سوره خب نمیتونه، هرچه میگن نمیشه، نمیتونه. معمولا مردم اینجوری هستن، وقتی چنین باشد دیگه نمیتوانیم بگیم که نماز نخونند، نمیتونیم بگیم نماز براشون بخونند، دیگه چاره ای نیست جز همین حرف حضرت امام که اینا نمازشون رو باید بخونن. مکش هم همینه، تلویهش رو بگید و نمازش هم بخوند و بالاخره همین غلط رو اگر راستی نتونست پروردگار عالم میپذیرد به جای صحیح. و معلوم هم هم وقتی ضرورت در کار باشد و نشه پروردگار عالم میپذیرد صحیح غلط را به جای صحیح. در ما نحنفی هم همینه، معمولا مردم خوب نمیتونن صحیح ادا بکنن، اون حالاتی هم که اهل دل باید پیدا کنن نیست دیگه، میاد تا به این الفاظ اینا ور بره دیگه احرامش تمام میشه. و این نائب گرفتن هم مشهور نبوده هیچ وقت و بهترین حرفها همینه. اگه احتیاط مستحبی بخوایم بکنیم خوبه اون روحانی کاروان براش لبک بگید، اما واداره خود این آقا یا خانم لبک بگن ولا لبک غلط. اما مسئله مهمتر این بود که آیا این فارسی میتونه بگه؟ در حالی که اگه فارسی بگه حالی پیدا میکنن، یه معنویتی پیدا میکنه، معناشو میفهمه، یه رابطه عاطفی خوب با خدا پیدا میکنه، یا این که نه باید عربی بخونه. در میان ما ها رسم شده این که میگن عربی بخونه. حالا کار به این تلبیه هم ندارم، و مثلا این دعاهایی که در مفاتیح محدث قومیه این به جای دعاها رابطه عاطفی با خدا داشته باشه شب قدر، و معمولا میگن نه و این دعاها از امام علیه السلام است، این دعای ابو حمزه شمالی اون محتوا این محتواشو بلد نین، لااقل لفظشو بخونین. حضرت امام تشبیه میکردن، یه تشبیه خوبی بود، میفرمودن که یه مقاله رو که خیلی پر محتواست، خیلی عالیه، هم از نظر فصاحت هم از نظر بلاغت، میدن به یک کسی که نه فصاحت داره نه بلاغت داره نه سواد داره، فصاحت و بلاغت سرش نمیشه اما خوب میخونه، میدن به این و میگن که در مجلس یا در مقابل اون بزرگی که این مقاله برش نوشته شده بخون. خب این را مردم به عنوان صحیح و به عنوان بجا و امثال اینها قبول میکنه، در حالی که این داره نامه رو که میخونه خودش متوجه نیست که محتوای نامه چیه، یا خودش متوجه نیست این که این فصاحت و بلاغت ها به کار برده چی جوریه، اما مردم میپذیرن این مقاله را به جای اون کسی که با فصاحت و فصاحت سرش بشه، بلاغت سرش بشه و محتوا را درک بکنه، میپذیرن این بی سواد و به جای با سواد. لذا میگن دعاهای ما این جوریست، این دعاهایی که مردم معناش نمیفهمند و محتوا خیلی بالاست، مثل بچه‌ست که یه مقاله بخونه، همینطور که پذیرفته میشه از اون بچه، پروردگار عالم دعای ابو حمزه شمالی رو میپذیرد از ما، ولا این که معناش هم ندونیم، ولا این که فصاحت و بلاغت و اون رموزات عجیب عرفانی که در دعای ابو حمزه شمالی است اصلا متوجه نشیم. این همه انصافا حرف خوبی است، اما بعض اوقات دیگه این حرفا نمیاد. مثلا خوندن قرآن، خب میتوانه قرآن رو بخونه، میتواندم فارسی قرآن رو بخونه، این آیا میشه گفت که به جای خوندن قرآن فارسی قرآن بخونه. در اینجا گیر میکنیم دیگه، نمیشه گفت، یعنی بگیم که به یک بگیم آیه شریفه که میفرماید فقره او ما تیسر من القرآن، این فقره او اعم است از این که معناشو بخونه یا لفظشو یا فارسیشو بخونه، عربیشو بخونه، نمیدونم انگلیسیشو بخونه. و این فقره های تو قرآن یا روایات، در روایات داریم که اگر گرفتار شدی قرآن زیاد بخون. حالا این به جای قرآن خوندن، به جای قل هو الله احد فارسی که نوشته شده فارسی بخونه، آیا میشه یا نه؟ خب این دیگه قرآن نیست، بخواییم اسمش رو بذاریم قرآن خونده، قرآن نیست. اما یه کار خوبی هم هست، این که بعضی از بزرگان را دیدم استفتاءش کرده بودن که من قرآن بخونم یا ترجمه قرآن بخونم لذت بیشتر میبرم، کدوم؟ اون آقا جواب داده بود که هر دو خوبه، ترجمه بهتره. ظاهرن درست جواب نداده بود، باید بگید قرآن خوندن خوبه، اون باید باشه. حالا اگر کسی تو ترجمه قرآن هم کار بکنه، مثل تفسیر قرآنه، برای اینکه قرآن مراتب داره، یه مرتبهش خوندن قرآنه، یه مرتبهش تفسیر قرآنه، یه مرتبه برداشت از قرآنه، که ما طلبه ها این قسم سوم حتما باید داشته باشیم دیگه، و یه قسم هم عمله به قرآنه. این اون سبا قرآن و علیکم بالقرآن و ازلته و صد علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. خب این مراتب چارگانه، خوندن قرآن و تفسیر قرآن، یعنی کار کردن روی تفسیر و کم کم برداشت و همه اینا برای عمل کردن به قرآن. حالا ما بخوایم بگیم که به جای خوندن قرآن ترجمه کفایت میکنه، ظاهرا نباید، نمیشه گفت قرآن میخونه این کسی که یه ترجمه زیبایی هم باشه، یه ترجمه زیبایی، این به جای این که اون صفحه قرآن، اون صفحه ترجمه، به جای این که اون صفحه قرآن بخونه، اون صفحه ترجمه رو بخونه، چیزم سرش میشه. اما مشکل بگیم، شاید مشکلم نه، نمیشه بگیم قرآن خونده، قرآن یعنی اون کلام الله، خود اون کلام الله معلومه که در گران بهاییست، خودش به معناشو بفهمیم معناشو نفهمیم، مسلم قرآن نوره. حالا ما نوران چه بفهمیم نفهمیم؟ به قول اون آقای مثال خوبی میزد، میگو مثل سیب ویتامین داره. حالا یک کسی که دکتر و متخصص در ویتامین هاست، این سیب ها میخوره، خوب جهت میکنه که سیب خورده سا ویتامین داره، جذب بدنش میشه دو و خوب لذت میبره. اما مثل عموم مردم هم نمیدونن اصلا ویتامین یعنی چه، آیا ویتامین خوردنیه، پوشیدنی، همین گفتن سیب ویتامین داره، یعنی اصلا اینم بهش نگفتن، خوب این سیب میخوره. در وقت که سیب خورد، ویتامین سیب جذب بدن این میشه، میخواد بدونه میخواد ندونه. قرآن اینجوریست، قرآن نوره. ما بخواییم ترجمه رو به جای قرآن بذاریم، حتما غلطه، حتما درست نیست، چون که یه شهرتی هم پیدا کرده که ما که نمیتونیم قرآن بخونیم ترجمهشو بخونیم بهتره، ما که معنای قرآن نمیفهمیم ترجمهش برای ما بهتره. مسلم باید جواب بدید که قرآن حسابش جدا. اگه کسی تو دعا بگه که اونم مشکله، یعنی مثلا یک کسی شبهای احیا یه حالی پیدا کنه و با خدا راز نیاز کنه و اما فارسی، خب خیلی عالیه، بتونه یه رابطه عاطفی پیدا بکنه، بتونه استیم و وصلش بکنه، بتونه راسی راز و نیاز با خدا بکنه، خیلی ثواب داره. مسلم خیلی پا میتونه در یک شب راه 100 ساله رو بپیمایه. اما آیا این دعای ابو حمزه شمالی میشه یا نه؟ حرف در اینه، این مشکله بگیم. اون برای خودش یک گلی است، اونم برای خودش یک گلی، او را معناش هم ندونه. مسلم است مثل همون مقاله بچه در مقابل بزرگ. ازان خوبه در این باره ها جواب قطعی ندیم، خوبه در این باره ها ترغیب و تحریض بکنیم. یه کاری بکن، شب 21 ماه مبارک رمضان در حالی که دعای افتتاح ها میخونی، که خیلی دعا پر محتواست، حالا تو نمیفهمی اما دعا محتواست، دعای ابو حمزه شمالی رو بخون، یه مقدار قرآن بخون، قرآن هم حتما باید قرآن، یه کارم بکن رابطه عاطفی با خدا داشته باشی، مخصوصا منبر و اون بکیا الله ها قرآن سر گذاشتن، اینجورها خوب جواب بدیم. و علی کل حال ما بخوایم دعای ابو حمزه، ترجمه دعای ابو حمزه شمالی را به جای ابو حمزه شمالی دعا بذاریم، ظاهرا نمیشه. کار خوبیه، خب معلوم انسان دقت در ترجمه ها بکنه، ترجمه ها رو بخونه، کار خوبیه، اما دعای ابو حمزه شمالی دعای افتتاح نمیشه. اما راجع به قرآن دیگه این حرفا نی، مسلم قرآن باید بخونیم، حالا ترجمه بدونیم ندونیم، معنا بدونیم ندونیم، این سرکار با این نور و این که قرآن خیلی کار میکنه در زندگی انسان. حالا اگه کسی حرف من رو نپذیره و راجع به خوندن قرآن، راجع به خوندن دعا بگید که خب بله، حالا فرق میکنه ترجمه یا خوندن دعا یا خوندن قرآن، اما دیگه راجع به نماز که الان هم در میان بچه ها، یعنی بعضی دانشگاه ها، دانشجوها، یه شهرتی پیدا شده، این که آقا عربا نماز میخونن عربی، ما هم نماز باید بخونیم اما فارسی. خب این حرف معلومه خیلی غلطه، از دشمنی، برای اینکه نماز دیگه یه وحدته، مثل وحدت ارتش و نمیدونم سپاه و در همه دنیا یه صبحگاهی دارن دیگه، و همه دنیا صبحگاهیشون به یه زبان دیگه، مثلا غربی ها به زبان انگلیسی و همینجا ایران همه به زبان فارسی، حالا ترک باشه، لور باشه، نمیدونم عجم باشه، عرب باشه. خب این ایران ما مرکب دیگه، هم ده عرب داره، هم عجم داره، هم ترک داره، هم زبانهای دیگه، اما صبحگاهیشون دیگه مسلم همون صبحگاهی فارسی در همه جا، نماز اینجور جوریه. مثال منم شاید مثال خوبی نباشه، اما علی کل حال برای تقریب به ذهن خوبه، نماز باید عربی باشه. اون چه که به ما گفتن باید این ارد و این صبحگاهی و این فریضه پنجگانه رو ما با عربی بخونیم. دیروز میگفتم بعضی چیزها اجماع امروش هست و نشده از اجماع بگذرن، که فارسی خوندن یا غیر فارسی خوندن مثل عقد نکاح را بخواد انگلیسی بخونه، بخواد فارسی بخونه. فارسی خوندن خیلی هم بهتر، هم میفهمه هم به دلش میچسبه. اما میشه بگید به جای زبچ تو قبل تو فارسی با هم بگید که تو زن من میشی، اونا بگید بله، بگیم این صیغه تمام شد، این نمیشه مسلح. و اگرم بشید اسمش زن معاتاتی و صیغه معاتاتی نداریم. همچنین راجع به طلاق، خب سابقا در بحث طلاق خوندیم حتما باید این لفظ باشه. حتی گفتن این در انکحتو باید فعل ماضی باشه، مضارع نمیشه. در طلاق گفتن حتما باید صیغه اسمی باشه، صیغه فعلی نمیشه، اطلقاک نمیشه، باید حتما هی طالق، انت طالق، موکلتی طالق، باید این یه نحوه اجماع مسلمی، یه اجماع مسلمی بین قدما و متأخرین. همه گفتن که بعض چیزها دیگه یه تعبده که باید این تعبد حفظ بشه، از جمله نماز و صیغه هایی که از برای عقوده. حتی مثلا در بیع و شرا، و در بیع معاتات کفایت بکنه، اما اگر کسی بخواد صیغه بخونه حتما باید بعت و قبل تو باشه، حتی فعل ماضیش هم باید باشه تا بشه بیع به صیغه. و الا اگر بگید که ابیع که، اونم بگید قبل تو، این بیع به صیغه نیست، میشه معاتات. در مثل باب نکاح و طلاق معاتات نمیشه، معاتات که نمیشه اصلا باطله. در باب مثلا بیع و اجاره و سایر معاملات این معاتات میشه. وقتی معاتات شد میتونید که بده و بسون باشد فعل، یا بدن و بسون باشد لفظ، اون طور نی. اما معاتاتی و احکام معاتات رو داره، نه احکام بسیغه را. لذا در باب معاملات باید ببینیم چه الفاظی به کار برده شده. لذا الفاظ مثلا در معاملات فعل ماضی به جا به کار برده شده، آجرتو که، بیعتو و امثال اینا، نه در باب نکاح و طلاق مسلم. در مابقی هم اگر بخوایم بیع به صیغه باشه، باید ببینیم صیغش را چجوری گفتن. ظاهرا همه صیغه ها ماضیه و یه جا مضارع باشه، امر باشه و امثال اینا ظاهرا نیست. حتی تو قبل توشم اون میگه که من صیغه خوندم تو زن من بشی، اون میگه زنت میشم. گفتن نه، این زنت میشم فعل مضارع، فعل مضارع نمیشه، باید فعل ماضی باشه. ولی در باب غیر از نکاح و طلاق ما بقی اگر بخوایم بیع به صیغه باشه، باید فعل ماضی باشه، هم از نظر ایجاب هم از نظر قبول. اگر نخواهیم بیع به صیغه باشه، معاتات باشه. معاتات دیگه اعم میشه، از این که با گفتار باشد، هر گفتاری، گفتاری که بفهمونه نقل و انتقال رو دیگه، حالا فعل ماضی باشد یا مضارع یا ام. و چنانچه اگر فعل باشد معاتات، احکام معاتات داره. فتلخص مما ذکرنا این که آیا میشه تلبیه رو فارسی بگیم یا نه؟ خب مشکل انصافه که ما این همه عباراتی که اومده سو طرز لبک اللهم لبک رو در دویست روایت جورهای مختلفی مرتب گفته شده سو مختصرش چی و متوسطش چی و مفصلش چی و و اسمی از این برده نشده در روایات اهل بیت این که فارسی ها اللهم لبک رو بگید ای خدا اومدم، نه سوال شده نه جواب داده شده. و اگر راسی میشد عام البلوا هم بود، اگر میشد یه سائلی سوال میکرد آقا در یه روایتی یه جوری میفهمون راجع به غلط خوندنش. خب اون روایت داریم هم که الان اول گفتم که اگه غلط میخونه چی؟ راجع به اخرسش روایت داریم، اگه نمیتونه بخونه چی؟ راجع به اون کسی که نمیتونه بخونه غلط میخونه روایت داریم که روایتش الان خونده. اما راجع به این که بخوایم ترکی بخونه، برایش گفتم برایش لذت بخشتر هم هست فارسی بخونه، برایش لذت بخشتر. معمولا ما طلبه ها که با اللهم لبک حال پیدا میکنیم، اما اون با این جمله بیشتر حال پیدا میکنه، ای خدا گناهکار اومد، ای خدا خودت وعده گرفتی منم اومدم، خدایا لیاقت ندارم اما تو باید قبول بکنی. این حرفا خیلی خوبه زدنه، بزندم خیلی خوبه، ترغیب کنیم تحریض کنیم از این رابطه های عاطفی پیدا کن همیشه، مخصوصا همین تو احرام. اما اکتفا به این، یعنی به جای اللهم لبک بخواد فارسی بگه، نمیدونم حتی عربی بگه اما غیر لبک، خب نمیشه. نشدنش هم همینه که نداریم در این همه روایات راجع به تلبیه نداریم یه روایتی، مخصوصا این که راجع به اخرس داریم و راجع به غلط گفتن داریم و اما راجع به فارسی گفتن. خب همینطوری که حالا فارسی زبان ها خیلی میرن مکه، اون وقت هم همینجور بود، ترکا و فارسی زبان ها و غیر اینا غیر عرب ها خب خیلی میرفتن، نه سوالی ها نه جوابی. و از این بفهمیم اینی که این لبک اللهم لبک واجبه. حالا اگه نتونست غلط بگه، اگه نتونست نائب بگیره، اما اگه نتونست فارسی بگه اینو نداریم بگه، نمیشه یه روایت پیدا کرد. لذا این که بعضی از مناسک ها الان ظاهرن، قبلا من پیدا نکردم که مثل مثلا شیخ طوسی و بزرگان مثل مفید محققن شهیدن اونها که اصلا مسئله متعرض شده باشند و بگن جایزه، اما تو مناسک ها الان بعضی از مناسک ها هست که به جای عربی میتواند فارسی بگه، حتی مثلا میتواندم درست بگید ها، گفتن تورونی، گفتن مثل دعای فارسی میونه تو نماز، که اونم مشکل انسان بگید ها، که تو قنوت به جای این که رب بنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه فقنا عذاب النار بنا کنه فارسی حرف بزنه، خب معمولا تو رساله ها دارد که این جایزه، نماز باید عربی خونده بشه، اما مستحباتش اگه فارسی تو نماز بشه طوری نی. مشکل انسان این چیزها رو بگه. حالا من جمله این که بعضی از مناسک ها دارن که به جای اللهم لبک میشه فارسی گفت و بگیم مثل اخرسه، ظاهرا نمیشه. حالا روی این حرف آخر، من که میگم نمیشه، روی این حرف آخر یه مقدار فکر کنید، شاید چیزی به نظرتون برسه بتونیم ازتون استفاده بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.